درس خارج فقه استاد شب زنده دار، سه شنبه 18/12/94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا قداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث الروايات الدالة بر عدم وجوب أمر معروف ونهي عن منكر بود. أولین روایت روایتی بود که در نهج البلاغه مرحوم سید رضی رضوان الله علیه از میفرماید و روا ابن جریر طبری فی تاریخه عن عبدالرحمن ابن ابی لیلی الفقیه، که خلاصه به اینجا رسید که حضرت فرمود به حسب این نقل: ایها المؤمنون ان او من رعا عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الی فانکره به قلبه فقد سلم و بره و من انکره به لسانه فقد اجر و هو افضل من صاحبه و من انکره به سیف یتکون کلمت الله هی الگنیا و کلمت الظالمین هی السفلا فذلک الذی اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق و نبر فی قلبه الیقین. خب دلالتش رو عرض کردیم که بچه دلالت روشن هست. برای پاسخ از استدلال به این روایت هم از نظر سند و صدور محل اشکال میتواند قرار بگیره، هم از نظر دلالت که باید بررسی بشه. اما از نظر صدور یمکن ان یقال که این روایت مشتمل بر دو ارسال هست و همچنین مشتمل بر دو فرد هست که اینها مجهول الحال هست، بنابراین ثابت نمی شود صدور این کلام از مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اما اون دو ارسال، یکی ارسال بین خود سید رضی رضوان الله علیه و محمد ابن جریر طبری، ابن جریر طبری نامش محمد ابن جریر طبری. ما دو تا محمد ابن جریر طبری داریم، یکی محمد ابن جریر طبری که صاحب تاریخ هست که ایشون هم فرموده فی تاریخه، ایشون، و یکی هم محمد ابن جریر ابن رستم طبری که این دومی تاریخ صاحب کتاب تاریخ نیست، البته تصنیفات دیگری ایشون دارد. این محمد ابن جریر طبری در سنه 310 وفاتش صاحب تاریخ 224 در آمل دنیا آمده و در سنه 310 هجری قمری از دنیا رفت. مرحوم سید رضی قدس سره در سنه 359 متولد شد، از چند دهه بعد از فوت محمد ابن جریر طبری تازه به دنیا آمده، چند دهه بعد از او به دنیا آمده. بنابراین نمیتواند سید رضی مستقیماً از محمد ابن جریر طبری نقل حدیث کنه. قهرن بین او و اون حتما وسائطی باید باشه، یک نفر دو نفر باید واسطه باشه، این وسائط رو نام نبرده ایشون، وسائط رو نام نبرده. پس بنابراین این یه ارسال در اینجا داره. ارسال دوم این است که خب محمد ابن جریر طبری که در تاریخش داره از عبدالرحمن ابن ابی لیل الفقیه مطلب نقل میکنه، بین این دوتا فاصله بعیدی است، چون همونطور که گفتیم محمد ابن جریر طبری در سنه 359 در سنه 310 فوتشه و 224 تولدش، 224 تولدش. اما عبدالرحمن ابن ابی لیلا در سنه 81 یا 83 این فوتشه، از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه بوده و در سنه 81 یا 83 گفته شده فوتشه. خب حدود چند صد و خورده سال بین این دوتا فاصله هست و بنابراین باز نمیتونه محمد ابن جریر طبری بدون واسطه از عبدالرحمن ابن ابی لیلا نقل حدیث بکنه. بنابراین یک ارسال در اول هست بین ناقل برای ما که جناب سید رضی باشه تا صاحب اون تاریخ که محمد ابن جریر طبری میشه، یه ارسال هم بین صاحب اون تاریخ و منقول من که عبدالرحمن ابن ابی لیلا باشه. دو تا ارسال در اینجا وجود داره. بنابراین لو فرضنا که همه اینا هم ثقات باشه، خب سید رضی ما الان با سه شخص اینجا روبرو هستیم، سید رضی که برای ما داره نقل و محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ که رضی از اون نقل میکنه و عبدالرحمن ابن ابی لیلا که محمد ابن جریر طبری از اون داره نقل میکنه. سید رضی درسته بین ما و سید رضی هم خیلی فاصله است، اما چون نهجر برای کتاب متواتریست قطعیست هازاهو و از این جهت از این ناحیه اشکالی نیست، اما یک ارسال اونجاست. ولو فرض کنیم محمد ابن جریر طبری ثقه باشه، فرض کنیم عبدالرحمن ابن ابی لیلا ثقه باشد، ولیکن واسطه ها مجهولن نمیشنوتی میشون، از بنابراین از این جهت حجت نیست. این اشکال از ناحیه ارسال. حالا اون رو بعدا داریم اشکال رو بیان میکنم، این اشکال از این ناحیه. و اما اشکال از ناحیه خود این دو نفر اینه که محمد ابن جریر طبری گفتیم که دو نفر داریم، یک محمد ابن جریر طبری، محمد ابن جریر ابن رستم طبری العاملی ابو جعفر، ایشون نجاشی در بارش فرموده جلیل من اصحابنا کثیر العلم حسن الکلام ثقه فی الحدیث له کتاب المسترشد فی الامامه.
بله
کتابای دیگه هم بله ممکنه داشته باشه. و همچنین قال شیخ الطوسی قدس سره محمد ابن جریر ابن رستم الطبری الکبیر لکنا ابا جعفر دینون فاضلون و لیس هو صاحب التاریخ فانه عامی المذهب و له کتب کتب جماعه منها کتاب المسترشد. باز در رجالش فرموده در من لم یرو عن علیهم السلام محمد ابن جریر ابن رستم الطبری و لیس به صاحب تاریخ. هی شیخ توسی برای اینکه با اون اشتباه نشه که صاحب تاریخه، هی تذکر داده، تنبیه فرموده که این لیس به صاحب طالب. این از علمای امامیه است و شخص جلیل القدری سقه است، این محمد ابن جلیل، ولی صاحب تاریخ نیست. و اما محمد ابن جلیل طبری که صاحب تاریخ هست، او گفتن عامی المذهب است، صاحب تاریخ عامی المذهب، هیچ توثیقی درباره ایشون گفته نشد. پس یه قدح مذهب گفته شده که این عامی المذهبه و از نظر وثاقت هیچ کسی شهادت به وثاقت ایشون، اون محمد ابن جلیل طبری صاحب تاریخ، هیچ کسی نه شیخ نه نجاشی نه کس دیگری از بزرگان شهادت به وثاقتش ندادن، فقط گفتن این عامی المذهب است. البته ایشون عامی المذهب است، خود شیخ که فرموده عامی المذهب دارن، بندش فرموده لهو کتاب و خبر قدیر خم و شرح و امره، داستان قدیر خم و اینا رو هم داره. آقای خویی فرموده بعضی ها خواستن از این که این کتاب قدیر خم داره بگن شیعه معلوم میشه، میگه نه ملازمه نداره، چون داستان قدیر خم امر متواتر و قطعی و مسلمیست، اون عامه هم نقل میکنن، اما میان توجیه میکنن که این معناش ولایت نیست. پس مولا این ایشون کتابی در این باره داشته باشه، این دلیل بر این که شیعه هست نیستش. بعد از این که شیخ طوسی تصریح کرده عامی المذهبه، نجاشی تصریح کرده عامی المذهبه، صرف این که این کتاب ایشون در باب ولایت، در باب قدیر خم داره، این اثبات نمیکنه که ایشون شیعه باشه. خب پس بنابراین صاحب این کتاب برای ما وثاقتش معلوم نیست که داره راست میگه درست میگه، کم و زیاد نمی کنه. و همون جوری که واقعا عبدالرحمن ابن ابی لیلا مشعل از او مثلا به واسطه ها رسیده، همونجور داره نقل میکنه یا کم و زیاد میکنه و وثاقت داره، چون ممکنه کسی اگه وثاقت نداشته باشه و معتمد در امانت نباشه به ظن و گمان هم بگه، درست یادش نیست به دقت چی گفت اون شخص، اما 50% 60% بزنیش بیاد اینجوری باشه که جزما نقل میکنه. خب این خلاف امانت، خلاف وثاقته. وثاقت اینه که 100% بدونه اینجوری گفت نقل بکنه، اما اگر نه به ظن و گمان هم که صاف میگه. مثل خیلی مردم که این اخبار کذب میگن یا همینجوری یه جای یه چیزی شنیدن همینجوری میان میگن، به طور جزم هم میان میگن، به طور جزم میان میگن، خب این خلاف وثاقته. پس بنابراین ما این محمد ابن جریر طبری عامی المذهب واقعا نمیدونید آدمیست که به ضبط و دقت و امانت حرفا رو نقل میکنه یا حرفای مظنون و محتمل و اینا رو به صورت جزمی میگه. آره حالا بله، حالا فعلا که ایشون برای ما که نقل کرده که سند نقل نکرده مرحومه، حالا این حرف خوبی. حالا بعد
این کتاب تاریخش که خیلی روش و عظمت یاد میکنن،
بله اینا چیز علمی نداره، اینا وقتی که بله به جایی که حجت بخواد بشه جبش فتوا بخواد داده بشه نه، برای تاریخ همینجور. حالا بله حجت که فتوا بشه داد حکم خدا نسبت بدین به امیر المومنین سلام الله علیه بخواد نسبت بده. خب این به خدمت شما عرض کرد که خب مال مذهبشه اما دروغ هم گفته،
یعنی با واقعا در واقع یه جورای تحریف
کرده مجموع واقعی تحریف کرده. خب اگه اونم باشه به تحریف کرده خب ثابت میشه. دو این که به اما اون احمد اون عبدالرحمن ابن ابی لیلا، عبدالرحمن ابن ابی لیلا الفقیه، نه همین پسر، نه خود کجا عبدالرحمن، بله عبدالرحمن، بله خودش اینجوری گفت دیگه، اینجوری که ازش نقل کرده انه قال فی ما کان یهز به الناس علی الجهاد انی سمعت علیا رفع الله درجته او فی الصالحین و اصحابه او ثواب اشراج و صدیقین یقول یوم لقینا اهل الشام ایها المؤمنون. این خود عبدالرحمن ایشون همون 6 سال بعد از خلافت ثانی به دنیا آمده و بوده تا سنه 81 یا 83 عمر کرده و در عده‌ای از جنگ ها هم با امیرالمومنین علیه السلام شرکت داشت.
این نسبت فقیه هم به ایشون همین
مرحوم بله بله در خود تو چیز گفته نهجل بلاغه. بعد جاهای دیگه هم بله الفقیه نان الفقیه معلوم میشه آدم ملایی هم بوده در اون محض، از روات و محدثین ملایی بوده در اون محض. خب ایشون هم ولو نجاشی مطرحش کرده، ولو شیخ طوسی مطرح کرده، عربی یون، کوفی یون، یمنی یون، اهل یمن هم هست ایشون، از یمن آمده بود، ولی هیچ کس نگفته ثقتا. عربی یون، کوفی یون، من اهل یمن، من اصل اینا رو گفتم، اما ثقتون نه نجاشی فرموده نه شیخ طوسی فرموده. بنابراین ایشون هم میشه مجهول حال. بله فقیه یعنی سواد داره، اما من اینجا آسقه هست که نه. خب این به خدمت شما عرض دارم که پس بنابراین از ناحیه این دو نفر هم ما اشکال داریم. دو نفر مجهول در سند واقع شدن، هم محمد بن جرير طبری مجهول الحاله و هم عبدالرحمن بن ابی لیلا که ناقل مباشر از امیرالمومنین سلام الله علیه است، اینم مجهول الحال است. پس بله شیعه است. پس بنابراین این سند اشکال داره، این نقل اشکال داره، من ناحیت دو ارسال و جهالت دو راوی که صاحب تاریخ عبدالرحمن بن ابی لیلا باشه. این اشکال آیا تخلص از این اشکال یمکن ام لا؟ ملت تبری بر. خب پس یزید و علالعم نه تنها مجهول الحاله بلکه معلوم به خدمت شما رسالت که عدم الوثاقه هست اگر اینها ثابت باشه. بله
از طبری از اکثر مشکلاتی که نمی‌کنن به
هست باشه. هست در جایی که معنا رو عوض می‌کنه این خیانت، اگه معنا رو عوض بکنه این خیانت. بله تقطیع اشکال نداره اگه معنا رو عوض نمی‌کنه، یه بخشی که مورد نیازش نقد کرده، اما اگه معنای اون مورد رو عوض می‌کنه این خیانت و منافات با وثاقت داره. خب برای تخلص از این اشکال بعض راه‌های وجود داره که ببینیم آیا اون راه نافع است یا نافع نیست. اما از جهت ارسال گفته می‌شود که اما ارسال اول سید رضی فرموده روا ابن جریر طبری به طور جزم داره از تاریخ طبری نقل مطلب می‌کنه. درسته واسطه بینشون هست، چند دهه واسطه هست، اما به طور جزم داره نقل میکنه و این خبر جناب سید خبر محتمل الحس و الحدس هست که ایشون به طریق معتبر یا اینکه تاریخ طبری در اون زمان متواتر بوده مسلم بوده و از این جهت قولش معتبر است برای ما. اشکالی نداره دیگه، اون کتاب خود کتاب باید به سند برسه، کتاب باید به سند برسه معتبر باشه. خب ممکنه این کتاب چی بوده؟ طریق معتبر به این کتاب داشته یا کتاب متواتر و مسلم بوده. بنابراین لا یطالب من السید قدس سره از سند، کما این که معلومه آقای بروجردی بله حالا این که موجوده ما طریق به این نداریم، این فعل جمله این تواتر اجمالی داره، ممکنه نسخه هاش مختلف باشه یا به کل کلمتن کلمتن که ما تواتر نداره بر ما، ممکنه این وقتی تو حاشیه نوشته شده باشه یه ناسخ اینو داخل مد کرده باشه، این احتمالات وجود داره. خب معلوم آیت الله بروجردی قدس سره از اون نقل شده که راز در نقل تهذیبین ما لازم نیست به اسناد شیخ طوسی به اصحاب کتب مراجعه کنیم. این که صاحب وسائل میگه که میگه محمد ابن الحسن به اسناد انکی، خب بعد در مشیخه یا در فهرست این سند رو بیان کرده، ایشون میگه اینا لازم نیست ببینیم. چرا؟ چون این کتب در عصر شیخ طوسی مسلم بوده، متواتر بوده، مسلم الانتصاب بوده، بس بنابراین احتیاجی به بررسی نیست. اگر اونا آدم های ضعیفی توش باشه، اونا فقط به خاطر مجرد اتصال سند بوده، نه به خاطر اعتماد و اعتبار. اینا امر مسلمه. خب اونجا فرمایش این بیان از محقق بروجردی قدس سره به این شکل محل اشکال هست، به این که فل جمله میدونیم اینجوری بوده، اما نه بل جمله که هر کتابی فلذا توسطی به این حرف در هر مورد توسطی به این حرف در شبه مصداقیش میشه. فل جمله برای اینجوری بوده در. ولی در اینجا میگیم اگر اسناد جزمی دار، اگه شیخ طوسی هم بفرماید در کتاب محمد ابن یعقوب، در کتاب محمد ابن محبوب این حرف بوده، یا علی ابن محبوب این حرف بوده، ما میپذیریم، چون داره اسناد جزمی میده، میگه از اون کتاب من نقل. همین امروز اگر شما یه مطلبی رو نقل کنید، یه کسی بیاد برای ما نقل بکنه یه مطلب از یه کتابی، اون کتاب پیش ما نیست، بیاد بگه در اون کتاب همچین مطلبی بود، من در اونجا خوندم اون مطلب رو، ما ازش نمیپرسیم اون کتاب به چه نحو دست شما رسیده بود، چون احتمال حسی داده میشه که از راه معتبری احراز کرده باشه. بنابراین سیره و قلائی برای نست قبول میکنن وقتی خودش آدم ثقه باشه، این ناقل آدم ثقه باشه و احتمال این که اون منبع به طریق معتبر به دستش رسیده باشه احتمالاً اقلائی، یا نه یک احتمال نیشبولیه یک در مثلا صد، یک در میلیون، اینا نه، احتمال اقلائی باشه که این کتاب به نحو صحیح به دستش رسیده. بنابراین نقل جناب سید ابن سید رضی قدس سر رو که محمد ابن حسین ابن موسی، ایشون اسمش محمد ابن حسین ابن موسی الملقب به علم الهدا، این مشکلی نداره، از این نظر میتونیم جواب بدیم. فلذا ما از این بالاتر هم رفتیم، حالا اینکه در ابن جریر داره نمیگه، گفتیم تمام این مرسلات کاف منهج البلاغه همه اونا به خاطر همین بیان میگیم حجت و اشکال نداره. این یه راه. پس از ناحیه ارسال اول میتونیم تخلص بجوییم، اما از ناحیه ارسال دوم که محمد ابن جریر طبری داره ارسال میکنه از عبدالرحمن ابن ابی لیلا، اونجا چون اینجوری که نهج البلاغه نقل میکنه میگه که ان عبدالرحمن ابن ابی لیلا، این از او، این هم میسازه که یعنی سند نقل کرده، همطور که ایشون میفرمان که سند نقل کرده، بله آیه چی سند نقل کرده، سند چون میشه بخونید نه. خب پس بنابراین اسناد جزمی که نداده با یا سند نرانده نرم میکنه، سند هم مشتمل بر افراد مجهول الحال. بنابراین اگر بخواییم به عبارت نهج البلاغه اکتفا بکنیم، اینجا نگفته اسناد جزمی داده، اگه به خود کتاب تاریخ طبری رو بخواییم مراجعه کنیم، سندیست که مشتمل بر مجاهیله مثلا. پس بنابراین حل نمیشه مشکلی که بین محمد ابن جریر طبری و عبدالرحمن ابن ابی لیلا هست، این مشکل حل نمیشه. و اما از ناحیه، پس از این ناحیه، پس اشکال اینجا این بخشش باقی مون و کفا بهی در این که روایت از حجیت ثابت میشه. و اما مجهولیت این دو نفر، یکی محمد ابن جریر طبری، اون بله این مجهولیت زده جای خودش باقیه، چون کسی نگفته ایشون صفه هست. اگر نگیم اون هستها و اون چیزها دلالت بر عدم وساقتش می کنن، پس یا مجهولون یا صفه نیست، می دانیم معلومون عدم الوساقت. و اما عبدالرحمن ابن ابی لیلا، عبدالرحمن ابن ابی لیلا مسلم حسن هست. اگر شما به احوالات ایشون مراجعه فرمایید، احوالاتی است که بله کسی نگفته ثقتون، اما روایات مطالبی که از ایشون نقل شده، وفاداریاش نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، مطالبی که در جنگ ها جاهای دیگه، اینا مدح و ستایش داره. اگر کسی خبر حسن رو ایجاد بدونن، این خبر خبر حسن از نایه او. و اما اگه بگیم نه خبر باید ثقه باشه، قهرن ایشون به این راه نمیتونیم حل بکنیم. ولی علامه قدس سر را به اصلا اونچه که صاحب مستدرکات و رجال، من خودم فعلا کتاب علامه در اختیارم نبود، ولی صاحب مستدرکات و رجال از علامه نقل میکنه که ایشون بوده من خواص امیر المؤمنین سلام الله علیه. خب کسی که از خواص امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، قهرا آدم ثقه‌ای. و شهادت ایشون برای ما حجت است که کفایت میکنه، اگرچه محقق فوری قدس سر و شهادات علامه را نسبت به معاصرین و قریب الاصحاب خودش میگه حجته، اما نسبت به اصحاب ائمه و اینا چون فاصله زمانی زیاد هست ایشون حجت نمیدونه، خلافاً مثل شیخ طوسی و اینا، چون میگه اونا محتمل الاسه و الحدث هست، اما علامه محتمل الاسه و الحدث نیست چون فاصله زمانیش خیلی زیاد. اینم بارها عرض کردیم به این که علامه قدس سر رو محتمل الاسه و الحدث هستش. چرا؟ برای خاطر اینکه ایشون تلمیز ابن طاووسه، مثل ابن داوود که تلمیز ابن طاووسه. و در عصر ابن طاووس شبیه عصر شیخ طوسی، اما نه به اون شدت، یه مقداری البته کم رنگ‌تر شده بوده، اما هنوز کتب اصحاب و مدارک و منابع فراوان بوده در حوزه‌های شیعی. فلذا خود ابن طاووس دارای کتابخانه بسیار عظیمی بوده که بعض مستشرقین هم که اصلا این عنوان تز دکتراشون هستش که ظاهرن که کتابخانه ابن طاووس کتاب قطوری نوشتن، و الان هم از ابن طاووس کتابی در اختیار ما هست، کتاب سعد و سعود مال ابن طاووسه، که ایشون کتاب سعد و سعودش اینجوریه که از هر کتابی یه بخشی را یه فراز را گلچین کرده و نقل کرده، که اون کتابا امروز لا عین ولا اثر خیلیش داره، ما از اونو از بین رفته دیگه نیستش. کتاب های فراوانی از اصول اربعمئه و غیر اصول اربعمئه، کتب اینها پهلوی ابن طاووس اون زمان این کتاب ها بوده. این دو بزرگوارم که راه داشتن به کتابخانه ابن طاووس، و خود جناب علامه رجال کبیر داره که متاسفانه اون رجال کبیر هم به دست ما نرسیده، خلاصش این خلاصت و اقوالش به دست ما رسیده. خودش در کتاب خلاصت الاقوال میگه من یک رجال کبیر دارم که اون خیلی مفصل بوده و کتاب، و به دست ایشون همینجور که قبلا هم عرض کردیم ابن داوود میگه رجال شیخ طوسی، مکرر در کتاب رجالش کرده میگه رجال شیخ طوسی، به خط ایشون میگه من به خط خود شیخ طوسی فرمودم. بنابراین اصل علامه، اصل ابن داوود اصلیست که احتمال حسیت که احتمال متوفرید، شهادات این دوتا هم، این دو بزرگوار هم به نظر ما فرقی با شهادت شیخ طوسی و نجاشی از این جهت نمی کنه، اینا مجده. اون وقت این علامه داره شهادت میده که این جناب عبدالرحمن ابن ابی لیلا الفقیه من خواص امیر المؤمنین سلام الله علیه. خب حالا من خواص امیر المؤمنین علیه السلام بودن، مسلم ازش عدالت و امانتداری و تحرز از کذب و عدم خیانت در میاد، نمیشه که ازت خواص امیرالمومنین باشه خائن باشه. اما آیا وساقت هم در میاد؟ چون وساقت یعنی این که نه تنها تعرض از کذب داره، دروغ عمدن نمیگه، سهو و نسیان خارج از عادت هم نداره. فلذا میشه بعدش احتمال کرد والله یه آدمیه 100% عادله، ورعش آتش هم هست، اما حافظش جوریه که ناخودآگاه آتی میکنه، خوبی صفه نیست، قولش حجت نیست، ناخودآگاه حرفا رو قاطی میکنه، هر که اینو پای اون میگه حرفا رو قاطی میکنه، یه معجونی درست میکنه میگه. من خودم بعضی از صفاتی که پشت سرشم نماز میخوندم همه تو، ولی خیلی به نقل داستانایی که میکردم یعنی دیدم که یه دفعه اونجوری نقل میکنه، به دو ماه دیگه که نقل میکنه یه خود یه چیزی بهش اضافه میکنه یا کم میکنه یا یه بهش. خب این معلومه که این حافظش اونجوری نیست که مطلب رو بتونه درست تحفظ برش بکنه. خب این وساقت نداره ولی عدالت داره. ثقه هست، یعنی این جهت درش وجود داره، هم تعمد بر کذب نداره، عدالت ازش استفاده نمیشه از وساقت، اما استفاده میشه که تعمد بر دروغ نداره، تعرض از کذب داره و حافظه معتدل داره و تخلیط نمی کنه، غلط نمی کنه، فراموش نمی کنه، کم و زیاد به خاطر ضعف حافظه و سهو و نسیان نداره الا اون مقداری که طبیعت انسان هست. خب این وساقت ما بخواه. خب گفت از خواص امیرالمومنین، گفتن عادل من خواص امیرالمومنین، خب یعنی تعمد در کذب نداره، خائن نیست، اما آیا این حالت نداشته؟ اینو شب کجا درست کنه؟ اینم بارها گفتیم از باب اصالت و سلامه عقلاییه، یعنی عقلا تا ثابت نشه کسی خرج از این طبیعت انسانی که همه انسان ها دارای یک حافظه متعارفی هستن، تا ثابت نشه عقلا نمیان بگن که نه قبلا اینجوری بوده. اونجا که ثابت بشه اون وقت بنابر عدم میگذارن دلیل، اما تا ثابت نشده خود این که انسان طبیعتاً دارای یک حافظه این چنینی هست، این یه اماره عرفیه یا قلائی هست که در شرم رد نشده. بنابراین ما تحرز عن الکذبش را از شهادت علامه که فرموده من خواص امیرالمومنین، این که دارای آلزایمر نبوده و خروج از طبیعت این نداشته، اینم به اصالت و سلامه ذم اون هست. به این اصل از توش چی در میاد؟ به ثابت در میاد که حجت داره. بله؟ گاهی بله نه گاهی غفلته از این که حالا یک چیزی رو هم وجود داره بیان بفرماید، یا چون از واضحات بوده، گاهی از واضحات بوده،
کتاب رجال دارم.
بله 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 رجال هم گاهی از واضحات بوده که چون این شما اگه همون چیز رو نگاه کنید، به خصوص مستدرکات و رجال مرحوم آقای نمازی رو نگاه کنید، یک صفحه این حرفایی که فراوان راجع به ایشون که هنده واضح بوده که این من خواص امیر المومنین سلام الله علیه هست، از این جهت ذکر نکرد. بله تاریخ بغداد به دست اون هم خب به خدمت شما عرض شد که از باب تأیید خوبه، حالا از باب تأیید که علامه فرموده با این بیان این راجع به سند فتح السلم ما ذکرنا که بالاخره از نظر این راه اول ببخشید این راه اول در این راه نتیجه این شد که بعض اشکالات رو تونستیم حل بکنه، نه کل اشکالات، بعض اشکالات حل شد نه کل اشکالات. اون اشکال واسطه بین طبری و عبدالرحمن بن ابی لیلا باقی مون، و اینکه خود طبری هم به ساقتش ثابت نیست، اگر نگیم ثابت از عدله. بنابراین بعض اشکالات حل شد بعض اشکالات حل نشد، تا حالا اشکال باقی است بر حالش که این سند این سند حجت نیست، این صدور مسلم است. راه دوم که میتونه اشکال رو به حذافیره ها یا به حذافیره ای حل بکنه این راه که جناب سید رضی قدس سر رو این روایت رو تحت عنوان باب المختار من حکم امیر المؤمنین علیه السلام نقل باب المختار من حکم امیر المؤمنین، یعنی منتخب شده های از حکم امیر المؤمنین، یعنی ایشون داره شهادت میده اینا حکم امیر المؤمنین. پس سید رضی رضوان الله علیه که قریب الاصل اینا از در اصل اینا به خصوص سنه 310 فوت چند گفتیم سید رضی رو گفتیم 359 فوت ایشونه، ببخشید تولدشونه 406 فوت ایشون، سنه 359 تولد ایشون. در اون زمان ها مثل ما و شیخ انصاری میمونه، مثل ما و صاحب جواهر میمونه، مثلا الان حرفای صاحب جواهر حرفای شیخ انصاری تو حوزه ها کسی که تو حوزه ها هست احوالات شیخ انصاری یه مهم مقتدی که تو حوزه ها باشه اینا حد نمیزنه. این که شیخ خیلی عظیم و شأن بوده، خیلی زاهد بوده، کذا بوده، کذا بوده، این چیزای مسلمیه، چون دو واسطه سه واسطه اینا هم سینه به سینه اینا هست. عصر این بزرگان این بوده که در حوزه های شیعه، در حوزه های روات محدثین حرفای نقل میشده، احوالات اینا روشن بوده. شما اگه خواستید اینا براتون روشن، خودتون رو قیاس کنید با این که در زمان ما چجوری. خب ما مثلا من خود من درک کردم مرحوم آقای بلوچردی رو که با پدرم درسشون میرفتم و یادمه که ایشون سر درس تو همین مسجد بالا سر مرحوم آخون میفرمون، مرحوم آخون میفرمون، یعنی از کفایه نقل نمیکرد، میفرمون از خودش نقل میکرد. خب آقای آخون، آقای بلوچردی شاگرد آخون بود، آخون شاگرد شیخ انصاری، یعنی ما با دو واسطه میتونیم از شیخ انصاری نفهم حرفای شده. حالا شیخ انصاری شاگرد کی بوده؟ شیخ انصاری شاگرد فاضل نراقی بوده، ملا احمد نراقی. بنابراین این زمانهایی که نزدیک هست، به خصوص اون وقت که اون زمانهایی که سماع و قرائت و نقل سینه به سینه و مجالس، شما نگاه کنید این مجالس شیخ مفید و مجالس صدوق و مجالس سید مرتضی و اصلا یه دعوی بوده دیگه، اینا سماع و قرائت و نقل حدیث و نقل مطلب اینا یه چیزای خیلی متوفر و واضح بوده در اون ازمن. بنابراین احتمال حسیت و اینها فراوان داده میشه که جناب سید رضی قدس سره از راه حسی فهمیده که این کلام مال امیرالمومنین سلام الله علیه است. یعنی همون حرفی که ما راجع به کتاب کافی میزنیم که شهادت کلی من این که این روایات صادر شده، این مضامین صادر شده نه سند درست، همین حرف رو اونجا میزنیم. یه میشون داره سید رضی شهادت میده، میگه این کلام امیرالمومنینه، این خطبه امیرالمومنینه، این نامه امیرالمومنینه. فلان میگیم که آنچه که رضی قدس سره نقل کرده در کتاب شریف نهج البلاغه این از اون قبیل مرسلاتی است که حجت است. خب اینجا هم این حرف رو بزنم
که شما
بله حالا همین این راه رو بگیم، این راه الله من که اینجا بگیم که بله اینجا ایشون سند نقل و ابن جریر در تاریخش از فلانی اینجوری نقل، اینجا که سند نقل میکنه یعنی به من اعتماد نکنه، من دارم دیگه اونجا نقل میکنم، مال من نیست، اونجا که خودش نسبت میده، یعنی من زاملم، من دارم میگم. اینجا میگه ابن جریر در تاریخش نقل کرده. خب به تناسب این در ذیل این باب مختار از حکم امیرالمومنین سلام الله علیه آورده، آیا این مانع میشه از اینکه ما بپذیریم؟ انصافه که این مانع نمیشه، چون بالاخره اینو تحت عنوان چی ذکر کرده، مثل اینکه من اینجوری به شما بگم، مثلا من بگم من یه حرفی از آقای بروجی میخوام نقل کنم برش، حرفهای آقای بروجی رو میخوام نقل کنم برش، بعد بگم مثلا استادم آقای فلان از آقای بروجی نقل میکرد، خب اینجا منافات نداریم این که خودم نسبت دادن، حالا دارم سردشم میگم اینجا، این منافاتی نداره که بگه ابن جریر در تاریخش بوده، ولی بالاخره تحت عنوان منتخب از حکم امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره بیان میکنه، مگر اینکه شما بیاد بگید یعنی حکم امیرالمؤمنین علی ما نسب الی من نسبت نمیدم بنابر اون چیزی که نسبت داده شده، بله خب بله اینا رو ما از جیب باید اضافه بکنیم، ولی نگفته که اینجوری، ظاهرش هم نیستش تو خودش داره میفرماید علی ای عالم، این یه راه، اگر کسی این راه رو رجالیاً و اصولیاً قبول بکنه از این راه میتونه از این مشکلاتی که وجود داره تخلص بجویه و بگه این سند تمامه، این از نظر صدور، و اما از نظر دلالت آیا تمام است یا تمام نیست دیگه وقت گذشته. حالا